او د افغانستان او نړیوالي ټولنې د دریځونو په لانج د کولو کې به هڅه وکړي.
سفیر جدید قطر نیز در سخنان خود روابط میان دولت‌ها و مردم افغانستان و قطر را تاریخی دانست و تعهد کرد که برای تقویت مناسبات دو جانبه تلاش‌های بیشتری انجام دهد. خب، انعکاس از رادیو در این تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که این برنامه را برای شنیدن انتخاب کردید. حملات هوایی اخیر ارتش پاکستان بر ولایت های خوست، پکتیکا و کنر موجی از واکنش های شدید رهبران سیاسی و چهره های طالبان را در پی داشت. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان پاکستان را به عاقبت اندیشی و خودداری از تکرار سیاست های مخرب و خصمانه فراخواند. او از پاکستان خواست که در روابط خود با افغانستان اصول بین المللی و حسن همجواری را رعایت کند. دکتر عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم گفت هر گونه تحرکات و حملات نظامی راه حل نیست، بلکه راه اساسی تامین ثبات و حل مشکلات گفتگوها هستند که باید در اولویت قرار گیرند. مقامات حکومت طالبان نیز این اقدام را خلاف تمام اصول بین المللی و سرپیچی از توافقات اخیر میان کابل اسلام آباد دانسته و تاکید کردند که حق مشروع پاسخ محفوظ است. این در حالی است که ارتش پاکستان با صدر بیانیه اعلام کرده که حملات هوایی شب دوشنبه در افغانستان از سوی این کشور انجام نشده است. احمد شریف چودری سخنگوی ارتش پاکستان حمله به خوست، کنر و پکتیکا را رد کرده است. او گفت که هیچ گونه حمله صورت نگرفته است. هر زمان که حمله کنیم مسئولیت آن را نیز میپذیریم. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان هم با نشر تصاویر کودکان گفته است که در این حمله چندین طفل و زن در ولایت خوست کشته شدند. همچنین برخی منابع از هدف قرار گرفتن یک خانه در کنر خبر داده و افزودند که 5 تن در این حمله زخمی شدند. طالبان هشدار دادند که در زمان مناسب به حملات پاکستان پاسخ خواهند داد. اما عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان هم گفته که پاسخ این حملات داده خواهد شد. با هم بشنویم صحبت‌های آقای حنفی را.
امارت اسلامی افغانستان در بخش تسهیل سرمایه گذاری و در بخش جذب سرمایه گذاری الحمدلله با همه امکانات آماده است، هم تاجرای ملی و هم تاجرای بیرونی را در این بخش حمایت کند و تسهیل کند. پالیسی امارت اسلامی افغانستان هم همین است که با همه، هم با همسایه ها و هم با دیگران، بر اساس احترام متقابل سکونت داشته باشیم، روابط حسنه داشته باشیم. ما خواهان حل همه مسائل از طریق دیالوگ و مذاکرات هستیم و جنگ را به خیر هیچ یکی از طرفین نمیدانیم. باید همه مسائل بر اساس یک طرح معقول، منطقی، استوار بر احترام متقابل و بر اساس برد برد یا وین وین باید حل شود. هر دو کشور با صلح و امنیت با هم زندگی داشته باشند، با هم روابط و تعلقات دوستانه داشته باشند. این پالیسی امارت اسلامی افغانستان است. ما با هیچ کس نه حمله کردیم، نه تجاوز کردیم، نه در آینده میکنیم. این پالیسی امارت اسلامی افغانستان است. اگر کسی دیگر بیاید اینجا در وطن عزیز ما اگر تجاوز کند، در اون صورت خو دفاع هم حق اسلامی ما هست، هم حق وطنی ما هست، ای هم حق بین المللی ما هست. در غیر از او بر اساس احترام متقابل روابط حسنه می خواهیم با هم.
خب، خیلی سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. همچنان خدمتان هستیم با برنامه انعکاس از رادیو دری. وزارت فواید عامه حکومت طالبان اعلام کرده است که در 8 ماه سال 1404 نسبت به سال گذشته میزان انتقالات از مسیر راه آهن 18% افزایش یافته است. سخنگوی این وزارت گفته که تلاش داریم با تطبیق پروژه های خط آهن از یک سو اتصال داخلی صورت گیرد و سوی دیگر افغانستان با کشورهای همسایه و منطقه وصل شود. محمد اشرف حقشناس تاکید کرد در 8 ماه سال جاری نسبت به سال گذشته میزان انتقالات از طریق خطوط آهن افزایش 18.43% را نشان می‌دهد.
انتقالات در 8 ماه نخست سال 1404 هجری شمسی نظر به سال گذشته 18.43% افزایش را نشان می‌دهد. وزارت فواید عامه امارات اسلامی افغانستان تلاش می نماید با تطبیق پروژه خط آهن از یک سو اتصال داخلی میان ولایت تکمیل شود و از سوی دیگر افغانستان از طریق خط آهن با کشورهای منطقه و جهان وصل گردد.
جناب نوید سخنگوی اتاق صنعت و تجارت افغانستان هم استفاده از خطوط ریلی را باعث کاهش قیمت کالاها در افغانستان دانست و گفت:
طبیعی است که انتقالات از طریق خطوط آهن به صرفه است، حجم زیاد است و قیمت تمام شده کالاها در بازارها به اندازه می باشد که مردم توان خریدش می داشته باشد.
خب دوستان، خیلی سپاسگزار هستم. موضوع دیگر بازم در رابطه با پرچبی های برق است که البته در افغانستان همواره مطرح بوده. اکنون هم پس از افزایش شکایت شهروندان از پرچبی های برق، مسئولان شرکت برشنا در یک نشست خبری دلایل عمده پرچبی های برق در کابل و ولایت ها را توضیح دادند. عبدالباری عمر رئیس عمومی اجرایی شرکت برشنا گفته که علت اصلی پرچبی های برق بازگشت گسترده مهاجران، افزایش فعالیت بارکای صنعتی، کمبود آب، افزایش تقاضا، معیاری نبودن شبکه های توزیع برق و مصرف بی‌رویه شهروندان از برق می باشد. با هم بشنویم صحبت های آقای عبدالباری عمر رئیس عمومی اجرایی شرکت برشنا.
پا اوسنی وقت که زمانگ استاسو اعظمی تقاضا پا موجوده شبکه که 1250 مگاوات ده، سموک د دې جملې څخه 829 میگاواټ برېښنا لرو، یعنی تقریبا 322.6 میگاواټ موږ تاسو د برېښنا له کمبود سره مخ یو، په البته په اوسنۍ شبکه کې.
همچنین آقای عبدالباری عمر گفته که به دلیل خوشسالی های پی در پی سطح آب در منابع تولید برق آبی کاهش یافته که منجر به کاهش نسبی تولید برق شده است. رئیس برشنا تاکید کرده ما حداقل به 10 سال زمان نیاز داریم تا بتوانیم 20,000 مگاوات برق تولید خانگی ایجاد کرده و در اختیار مصرف کنندگان قرار دهیم.
@ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس.
شماره پیامک
0-794-71-71-44.
راه‌های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
حمید قمبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ایران در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان ایران از ایجاد دسترسی به سامانه‌های اتباع برای سرمایه‌گذاران خارجی در منطقه ویژه اقتصادی قم خبر داد. از سوی دیگر علی باقری سرپرست اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار ایران با اشاره به عدد 8000 موردی که برای درخواست ویزای کار از سوی اتباع افغانستانی مطرح شده گفت این عدد تنها مربوط به درخواستای واصل است که در حال حاضر در حال رسیدگی هستند. بخشی از این درخواستا تایید، بخشی برای اصلاح به کارفرما بازگردانده و برخی نیز رد شدند. وی با هشدار نسبت به تمرکز بر یک عدد ثابت تاکید کرد آمار روزانه در حال تغییر است و نمیتوان روی یک عدد ثابت مانور داد. خب شنونده های عزیز، بسیار سپاسگزار هستم از این که امروز هم همراه ما بودید. آدرس سایت ما parstoday.ir/ در فضای مجازی هم اتساین رادیو دری مشهد همیتون را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
ساعت 7 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. رادیو دری.
برگزاری مراسم روز بسیج در حسینی امام خمینی رحمت الله علیه تهران. صدور ویزای کار برای اتباعی افغانستان منوط به نیاز کشور ایران شد. و گفتگوی ایران و پاکستان درباره تهدید گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یک شما شنوندگان گرامی. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم به آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. در سال روز تشکیل بسیج مستضعفین، مراسم روز بسیج با حضور هزاران تن از بسیجیان سراسر کشور در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه تهران برگزار شد. در این مراسم که سرلشکر پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم حضور داشت، سردار سرتیب سلیمانی رئیس سازمان بسیج ماموریت اصلی بسیج را قدرت سازی برای کشور در عرصه‌های مختلف از جمله بخش‌های دفاعی و امنیتی، فرهنگی و اجتماعی، علم و فناوری، رسانه و فضای مجازی، محرومیت زدایی و پیشرفت آبادانی کشور خواند و گفت فرهنگ بسیج فرهنگ مقاومت است و بسیجیان آماده نقش آفرینی در هر میدان نیازمند فداکاری برای تحقق ایران قوی هستند. خاطره گویی چند تن از فعالان بسیجی از جنگ 12 روزه و اجرای سرود، نقالی و حماسه سرایی بخش دیگری از مراسم روز بسیج در حسینیه امام خمینی تهران. سرپرست اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار ایران اعلام کرد که صدور ویزای کار برای اتباع افغانستان تنها بر اساس نیاز واقعی این کشور و در چارچوب مشاغل ولایت تعیین شده انجام می شود. علی باخری، سرپرست اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران، با اعلام جزئیات تازه از روند رسیدگی به درخواست‌های ویزای کار اتباع افغانستان گفت صدور هر گونه ویزای کار تنها زمانی انجام می شود که نیاز کشور تایید شده باشد و شغل مورد نظر در لیست مشاغل مجاز قرار داشته باشد. علی باقری با اشاره به اینکه تاکنون حدود 8000 درخواست ویزای کار از سوی اتباع افغانستان ثبت شده است توضیح داد عدد 8000 فقط مربوط به دوسیه های واصله است و این آمار هر روز تغییر می کند. برخی درخواست ها تایید شده، بعضی برای اصلاح به کارفرما بازگردانده شده و تعدادی هم رد شده اند. وی با انتقاد از انتشار رقم 200 هزار ویزای کار در برخی رسانه‌ها تأکید کرد این عدد مبنای رسمی ندارد و اعلام آن صحیح نیست. با گفته باقری، تعداد ویزاهای صادر شده کاملا وابسته به نیاز داخلی کشور و محدودیت‌های تعیین شده در مشاغل و مناطق کاری است و ممکن است سهمیه واقعی بسیار کمتر باشد. وی روند بررسی درخواست‌ها را سه مرحله‌ای دانست و گفت تمامی دوسیه‌ها در یکی از سه دسته تایید شده، برگشت خورده برای اصلاح و رد شده قرار می گیرند. سرپرست اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران افزود فرایند رسیدگی مداوم است و به طور روزانه تغییر می کند. وی همچنین تاکید کرد که کارفرمایان اهم از حقیقی یا حقوقی باید ابتدا در سامانه مربوط ثبت نام کرده و مدارک لازم را بارگذاری کنند. انتخاب نهایی کارگر هم بر عهده کارفرماست و این انتخاب تنها در چارچوب مشاغل ولایت تعیین شده معتبر است. با گفته وی، اتباعی که با ویزای معتبر وارد ایران شده و از دفاتر کفالت کارت کارگری دریافت کنند، نیروی کار مجاز محسوب می شوند. سرپرست اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران افزود، کارفرما موظف است این کارگران را بیمه تامین اجتماعی و بیمه حوادث کند و حقوق قانونی آنان را پرداخت نماید. به این ترتیب کارگر خارجی از نظر حقوق مشابه کارگر ایرانی خواهد بود. باقری در پایان یادآور شد که کارفرمایان اجازه ندارند خارج از مشاغل تعریف شده نیروی خارجی جذب کنند و در صورت تخلف بازرسی کار برخورد قانونی خواهد کرد. باقری تاکید کرد خط مشی اصلی در سیاست اشتغال کشور اولویت دادن به نیروی کار ایرانی است و تنها در صورت نبود نیروی مناسب جذب کارگر خارجی مجاز خواهد بود. هیئتی 65 نفره بر ریاست والی خراسان رضوی امروز چهارشنبه 5 قوس برای بررسی ظرفیت‌های مشترک اقتصادی و تجاری وارد هرات شد. امروز ولایت هرات میزبان هیئتی 65 نفره از مقامات و فعالان اقتصادی و تجاری ولایت خراسان رضوی بود. این هیئت که بر ریاست غلام حسین مظفری والی خراسان رضوی وارد هرات شد با هدف توسعه همکاری‌های دو جانبه میان افغانستان و ایران و پیگیری توافقات و مصوبات سفر پیشین والی هرات و مشهد به این ولایت سفر کرده است. گزارشی داریم از همکارم فیض احمد محمدی.
امروز ولایت هرات میزبان هیئت 65 نفره از مقامها و فعالان اقتصادی و تجاری استان خراسان رضوی جمهوری اسلامی ایران بود. این هیئت که به ریاست غلام حسین مظفری استاندار خراسان رضوی وارد هرات شد با هدف توسعه همکاری‌های دو جانبه میان افغانستان و ایران و پیگیری توافقات و مصوبات سفر پیشین والی هرات به مشهد به این ولایت سفر کرده است. محمد یوسف سعیدی سخنگوی والی هرات در گفتگو با رادیو دری اظهار داشت قرار است اعضای این هیئت در همایش مشترک اقتصادی با حضور مسئولان و تاجران افغانستان شرکت کنند و در ادامه نیز با والی هرات در مورد گسترش روابط اقتصادی و اجرای شدن تصمیمات گذشته دیدار و گفتگو داشته باشند. این مقام محلی در ولایت هرات خاطرشان کرد در این سفر قرار است موضوعاتی از جمله حمل و نقل و ترانزیت کالا، امور گمرکی و تجارت مرزی، کشاورزی، صنایع و معادن، گردشگری و سرمایه گذاری و بهداشت، درمان و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به صورت مشخص مورد بررسی قرار گیرد. این اولویت‌ها بخشی از برنامه‌هایی است که دو طرف برای افزایش سطح مبادلات تجاری و صنعتی میان هرات و خراسان رضوی طراحی کردند. بر اساس گزارش‌ها سفر هیئت امروز با بازدید از گمرک دوقارون و سپس ایستگاه راهن روزنک در ولسوالی غوریان آغاز شده است. پس از این بازدید اعضای هیئت برنامه دیدار از چند مرکز صنعتی و تولیدی در هرات را نیز در دستور کار دارند تا ظرفیت‌ها و نیازهای دو طرف به طور مستقیم مورد بررسی قرار گیرد. سفر هیئت 65 نفره اقتصادی خراسان رضوی به هرات می‌تواند آغازگر فصل تازه‌ای از همکاری‌های تجاری و صنعتی بین دو کشور باشد. به ویژه در زمانی که مسئله ترانزیت کالا، مبادلات مرزی و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی میان ایران و افغانستان بیش از گذشته اهمیت یافته است. انتظار می‌رود نتایج عملی این دیدارها در ماه‌های آینده در زمینه حمل و نقل، صادرات، صنعت و سرمایه‌گذاری آشکار شود. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان با محمد رضا بهرامی مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران درباره تحولات امنیتی در افغانستان و تهدید گروه‌های تروریستی گفتگو کردند. محمد صادق خان روز چهارشنبه 5 قوس در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس نوشت که پاکستان و ایران متعهد هستند تا با همکاری شرکای منطقه‌ای چالش‌های امنیتی مشترک به ویژه تروریسم را مدیریت کرده و برای صلح و ثبات در منطقه تلاش کنند. نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان این دیدار را فرصتی مناسب برای گفتگو درباره تحولات منطقه‌ای توصیف کرده است. این در حالی است که اخیراً تنش‌ها در سرحدات شرقی افغانستان بار دیگر شدت گرفته و پاکستان بار دیگر خاک افغانستان را هدف حمله قرار داده است. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان توقف فوری درگیری‌ها و بازگشت پاکستان و حکومت طالبان به گفتگو را خواستار شد. ریچارد بنت در پیامی در حساب ایکس خود نوشت پاکستان و سایر طرف‌های درگیر باید از توسل به زور خودداری و برای حل مشکلات مذاکره کنند. او تصریح کرد رعایت قوانین بین الملل و حفاظت از غیر نظامیان باید در اولویت باشد. در ادامه تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد، حکومت طالبان بامداد سه‌شنبه از حملات هوایی پاکستان در 3 ولایت جنوب شرقی افغانستان خبر داد و اعلام کرد که در این حمله 5 پسر، 4 دختر و 1 زن جان باختند و خانه‌ی آنها به طور کامل ویران شد. همچنین حملات مشابه در ولایت کنر و پکتیکا دست کم 4 غیر نظامی را زخمی کرد. حکومت طالبان این حملات را تجاوزکارانه خوانده و هشدار داده است که در زمان مناسب پاسخی درخورد به این حملات خواهد داد. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما هم ضمن محکومیت این حملات اعلام کرد که اکثر قربانیان را کودکان تشکیل می‌دهند. این نهاد بین المللی از تمامی طرف‌ها خواست از هر گونه اقدامی که جان غیر نظامیان را تهدید کند خودداری کنند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان خشونت علیه زنان و دختران افغانستان را غیر قابل قبول خواند و تاکید کرد دسترسی به عدالت یک حق است نه یک امتیاز. ریچارد بنت 5 قوس با مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان در یادداشت نوشت: در افغانستان و سراسر جهان زنان و دختران با تمام تنوع شایسته عزت، حمایت و برابری اند. بنت تصریح کرد که ازدواج اجباری و کودک همسری جرم است. سازمان زنان ملل متحد در 16 سنبله اعلام کرد که ازدواج های زود هنگام و کودک همسری در افغانستان پس از بازگشت طالبان به طور بی سابقه افزایش یافته است. این نهاد هشدار داد که چنین روندی باعث افزایش بارداری در میان نوجوانان و در نتیجه افزایش مرگ و میر مادران شده است. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. برگزاری مراسم روز بسیج در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه. صدور ویزای کار برای اتباعی افغانستان منوط به نیاز کشور ایران شد. و گفتگوی ایران و پاکستان درباره تهدید گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری بسند. کارشناس حقوقی افغانستانی گفت بر اساس اصول حقوق بین الملل خط دیورند اعتباری ندارد و توافق تحمیلی بوده که امیر عبدالرحمن خان پادشاه وقت افغانستان بر اثر فشار مجبور به امضای آن شد. محمد گلاب توحیدیار در گفتگو با خبرنگار ما در جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار افغانستان یادآور شد که بسیاری از مورخان و پژوهشگران بین المللی در کتاب‌ها و نوشته‌های خود تاکید کردند که این توافقنامه بر عبدالرحمن خان تحمیل شد. برخی هم نوشتن او ابتدا پیشنویس توافقنامه را رد کرد، اما در نتیجه تهدید نظامی دولت هند بریتانیایی مجبور به پذیرش آن شد. به این ترتیب بر اساس مواد 51 و 52 کنوانسیون 1969 وین برای حقوق معاهدات این توافقنامه فاقد اعتبار است. در این ارتباط دعوت میکنم گفتگوی همکارم آقای شینوایی را با محمد گلاب توحیدیار از تحلیلگران و آگاهان مسائل افغانستان و کارشناس حقوقی افغانستانی شنونده باشید.
محترم محمد گلاب توحیدیار، استاد پوانتون و تحلیلگر مسائل سیاسی، از اینکه وقتتان را در اختیار ما گذاشتید سپاسگزار هستیم. قسمی که شما هم در جریان هستید، خط دیورن همیشه بین کشورهای افغانستان و پاکستان موضوع مناقشه بوده است. اگر در ابتدا در مورد آباد حقوقی خط دیورن بگویید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بر اساس اصول حقوق بین الملل این خط دیورن هیچ گونه اعتبار ندارد. توافق دیورن بر افغانستان تحمیل شده بود و بر امیر عبدالرحمن خان فشار وارد گردید و بر اساس همین فشار آن توافق را امضا کرد. برای نمونه لوئیس دوپلی در کتاب خود افغانستان می نویسد چندین بار بر امیر فشار وارد شد تا این توافق نامه دیورن را امضا کند. جولیان شوفلی در کتاب خود می نویسد توافق نامه خط دیورن بر افغانستان تحمیل شده است. همچنین عضو اکادمی علوم محمد شریف زادران از قول آرنولد پلیچر می گوید امیر عبدالرحمن خان در آغاز پیشنهاد نائب الحکومه هندی برطانیا دریایی را که توافق نامه دیورن برای امضا به کابل پرستاده شده بود رد کرد. پس از آن نایب الحکمه سخت خشمگین شد و امیر را تهدید کرد که اگر این کار انجام ندهد 10,000 سرباز را به کابل اعزام خواهد کرد. در نتیجه امیر مجبور شد موافقت کند و برای امضای توافق نامه دیورن هیئت آن را به کابل بپذیرد. از این دلایل اشکار می شود که هنگام امضای دیورن بر امیر فشار وارد شده بود و بر اساس مواد 51 و 52 کنوانسیون ویانا برای حقوق معاهدات 1969 این توافقنامه فاقد اعتبار است. در کنار این دلایل زیر نیز قابل توجه است. این توافقنامه اساسا یک توافق مرزی نبود، بلکه تفاهمی برای تعیین حوزه نفوذ برطانیه و امیر بود، زیرا در آن زمان برطانیه از حملات افغانستان در لاهور، دیر سوات، چترال و چمن به تنگ آمده بود. برای همین برطانیه می خواست حوزه نفوذ امیر را مشخص کند تا از این حملات در امان باشد. به همین دلیل نام این توافق دیورن لاین اگریمنت است. اگر این پیمان برای تعیین مرز بود، باید دیورن باردر اگریمنت نامیده می شود. اگر توافق دیورن واقعا یک توافق نهایی برای رسمیت مرزها بود، چرا برطانیه ها در سال 1905 با امیر حبیب الله خان و سپس در سالهای 1919 و 1921 با امیر امان الله خان دوباره مسئله دیورن و مرز را در مفاد پیمان گنجانند؟ این نشان می دهد یا برطانیا خود به توافق 1893 اعتماد نداشت، یا اینکه آن توافق تنها به امیر عبدالرحمن خان معتبر بود و برای دیگر امیران قابل اجرا نبود، به همین دلیل آن را دوباره تکرار کند. موضوع مهم دیگر این است که اگر توافق 1921 میان امیر امان الله خان و برطانیه هند آخرین توافق مرزی باشد، پس طبق مفاد آن توافق همه توافق های پیشین دیورن لغو می شوند. در ماده 14 این توافق آماده است که این پیمان برای 30 سال نافذ است و بعد 30 سال هر طرف خواستار لغو آن باشد، باید 12 ماه پیشتر طرف مقابل را آگاه سازد. بر همین اساس لوی جرگه افغانستان در سال 1949 این توافق را لغو اعلام کرد و در نتیجه در سال 1950 این پیمان به گونه رسمی بی‌اعتبار شد و تمام توافقات مرزی با پاکستان از اعتبار ساقط گردید. افغانستان به گونه رسمی از سال 1838 تا 1919 تحت حمایه برطانیه بود، یعنی سیاست خارجی آن در دست انگلیس ها قرار داشت. در توافق سی جانبه لاهور 1838 که میان انگلیس ها شاه شجاع و مهاراجا رنجیت سنگ امضا شد، از شاه شجاع تعهد گرفته شده بود که بدون رضایت و مشوره انگلیس به هیچ کشور خارجی رابطه برقرار نکند. در ماده 8 این توافق آماده است که شاه شجاع و خاندان سدوزی بدون اجازه حکومت هند برطانیه هیچ گونه رابطه با سایر بادشاهان برقرار نکنند. همچنین در توافق جمرود سال 1855 که میان غلام حیدرخان ولیعهد امیر و سرجان لارنس ولی پنجاب امضا شد، انگلیس ها دوباره امتیازات یک جانبه از افغانستان گرفتند. در توافق دوم جمرود 1857 صراحتا آماده بود که امیر افغانستان در امور داخلی مستقل است، اما امور خارجی باید مطلق خواست انگلیسی تنظیم. در مذاکرات امبالا و شملا سال 1873 نیز درخواست اساسی انگلیس از افغانستان سلب استقلال در سیاست خارجی بود. تلاش های امیر شیرعلی خان حتی در تعیین ولیعهد نشان می دهد که افغانستان به شدت وابسته انگلیس بود. پس از او توافق گندمک به دست امیر یعقوب، توافق دیورن به دست امیر عبدالرحمن خان و تایید مجدد همان تعهدات به دست امیر حبیب الله خان، همه نتیجه همان نفوذ انگلیس بود که استقلال سیاسی افغانستان را به شدت محدود کرده دهد.
استاد، با آن هم که شما اشاره کردید، افغانستان برای این ادعای خود چی مدارک و شواهدی که داره اعتبار بین المللی باشد دارد؟
از آنجا که در سال 1893 سیاست خارجی افغانستان در دست انگلیس قرار داشت و قراردادها با کشورها بخشی از سیاست خارجی محسوب می شود. می توان گفت توافق دوران در زمان امضا شد که سیاست خارجی افغانستان استقلال واقعی نداشت و به همین دلیل این توافق از لحاظ حقوقی اعتبار خود را از دست می
دهد. بسیار تشکر استاد. آیا در دنیای امروز اصلا ممکن هست که خطوط مرزی بین المللی تغییر کند و برای رفع این اختلافات مرزی بین افغانستان و پاکستان قوانین بین المللی چه راهکارهایی دارد؟
دولت ها نمایندگان ملت هستند و در مورد تمامیت ارضی کشور رهبر دولت به تنهایی نمی تواند چون این توافق های را انجام دهد. دولت تنها زمانی می تواند اقدام به این کار کند که با ملت مشوره کرده باشد و این مشوره یا از طریق تایید پارلمان صورت می گیرد و یا در افغانستان از طریق لویه جرگه انجام می شود.
استاد، پاکستان برای این ادعای خود که دیورن سرحد رسمی بین افغانستان و پاکستان است چه شواهد و مدارک دارد؟
نخستین دلیل پاکستان که برای خط دیورند مطرح شده است یک پرانسیپ مشهوری حقوق بین الملل است. این اصل بیان می کند که مرزهایی که در دوران استعمار تعیین شده اند باید پس از پایان استعمار نیز پذیرفته شوند تا از بروز منازعات جلوگیری شود. خط دیورند نیز در زمان استعمار برطانیه امضا شده و بر اساس این اصل باید امروز نیز معتبر شناخته شود. دلیل دوم حقوقی بر اساس حقوق بین الملل و کنوانسیون 1969 ویانا درباره حقوق معاهدات این است که هیچ طرف به تنهایی نمیتواند یک معاهده را لغو کند و همچنین دلیل دیگری این است که مفهوم کوتای اصل این است که معاهدات باید رعایت شوند.
بسیار تشکر استاد. به عنوان سوال اخیر، چگونه می شود معضل خط دیورند بین دو کشور افغانستان و پاکستان حل شود؟
راه های حل باید به مرحله ها تقسیم شود. اقدامات فوری، تامین ساز و کار و رفت و آمدن انسانی برای درمان بیماران، شرکت در مراسم عروسی و جنازه و تجارت روزمره، کارت های ویژه و معافیت های صادر شود تا مردم بتوانند به زندگی عادی دسترسی داشته باشد. ایجاد کمیته مشترک نظارت و حل شکایت، یک کمیته اضطراری به حضور مقام های محلی، نمایندگان و نیروهای مرزی دو طرفه تشکیل شود تا هر نوع حادثه یا شکایت را به سرعت رسیدگی و حل و فصل کند. گفتگوهای آگاهی دهنده و مشورتی درباره سیم خاردار و اقدامات سختگیرانه، نمایندگان مردم منطقه و مقام های دولتی دو کشور باید بحث های عمومی درباره پیامد های سیم خاردار برگزار کرده و راه حل های عملی و بدیل ارائه کند. اقدامات میان مدت، آغاز مذاکرات رسمی و پذیرش میانجیگیری، دو کشور باید مذاکرات را در سطح دولتی آغاز کند. در صورت تمایل طرفین، یک قدرت به طرف یا سازمان بین المللی می تواند میانجیگیری کند تا گفتگوها مؤثر شود. ایجاد کمیته مشترک تاریخی و حقوقی، کمیته متشکل از حقوقدانان، متخصص، تاریخدانان و بزرگان منطقه شکل گیرد تا اسناد را به صورت مستند بررسی کرده و یک گزارش مشترک ارائه کند. این گزارش اساس مذاکرات سیاسی را تشکیل خواهد داشت. همینطور امضای توافقنامه دو جانبه یا پذیرش تصمیم بین المللی در صورت موافقت مذاکرات دو طرفه باید یک توافق نهایی امضا کند که وضعیت خط قوانین، رفت و آمد و اصول مدیریت مشترک را شفاف سازد. اگر تصمیم قضایی لازم باشد، طرفین می تواند موضوع را به محکمه بین الملل ارجاع دهند. طرحهای مشترک، توسعههای برای مناطق مرزی، تضمین حقوقی جوامع محلی به طرف و احترام، هر بحث باید با احترام بدون اتهامات ناروا و بدون مطالبات یک طرفه پیش برود. شفافیت و مشارکت مردم، روند مذاکرات باید شفاف باشد و امکان حضور نمایندگان مردم محلی فراهم گردد. تثبیت قانونی، هر توافق باید با صورت سند حقوقی تنظیم شود و مراحل و ضمانت های اجرای آن مشخص باشد. سازوکار کنترل نتایج، برای تضمین اجرای توافق یک سازوکار نظارتی مانند کمیته بین المللی یا ناظران به طرف تعیین شود.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل. رادیو دری،
صدای همدلی.
روابط ایران و افغانستان پیوندی ناگسستنی دارد که ریشه در تاریخ مشترک، فرهنگ اسلامی و اشتراکات زبانی و ادبی دارد. این ارتباط عمیق همواره به عنوان پلی برای همدلی و همکاری بین دو ملت عمل کرده است. در ارتباط با روابط فرهنگی میان دو کشور ایران و افغانستان و فعالیت‌های مرکز فرهنگی ایران در هرات، همکارم فیض احمد محمدی گفتگوی داشته است با سید محمد مهدی حسینی، رایزن فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات که به اتفاق میشنویم.
در مقر مرکز فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در ولایت هرات هستیم و در خدمت جناب آقای حسینی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. جناب آقای حسینی، به هرات خوش آمدین. مرکز فرهنگی سالهاست که در ولایت هرات فعال هست. در خصوص فعالیت‌های این مرکز صحبت بکنید و اهدافی که این مرکز تقیم و دنبال میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خیلی ممنونم از لطف شما و باعث خوشحالی و افتخار بنده است که در هرات حضور دارم. امیدوارم که بتونیم روزهای خوبی رو در کنار مردم افغانستان داشته باشیم. در خصوص فعالیت‌های فرهنگی این مرکز خدمت شما عرض کنم که سابقه فرهنگی دو ملت انقدر عمیق و ریشه‌دار هست که ما عملاً فقط باید ادامه دهنده راه پیشینیان باشیم. یعنی عملاً این روابط در گذشته‌های تاریخی شکل گرفته و ما فقط نقش تسهیلگری داریم. مرکز فرهنگی ما، خب خود حضرت عالی اشراف دارید که مدت هاست در افغانستان، حالا در دفاتر مختلف فعال و به طور خاص در هرات فعال بوده و هست و در خصوص فعالیت هایی در زمینه اعطای بورسیه و پرداختن به فرهنگ مشترک، تعمیق روابط و به قولی تحکیم روابط فرهنگی بین دو ملت داره گام برمیداره. حالا برگزاری شب شعر، محفل‌های فرهنگی، پاسداشت بزرگان، نویسندگان، ادبا، شخصیت‌ها و حالا در حوزه‌های مختلفی ما ورود داریم. ما فرهنگ رو به معنای موسع خودش می‌دونیم، یعنی لزوماً این نیست که یک نمایشگاه هنری فرهنگی برگزار کنیم. نه، در حوزه علمی، آموزشی، پژوهشی، سینما، حالا رسانه‌های مختلف با مجموعه‌های مختلف همکاری داریم و امیدواریم که بتونیم هر چه بهتر در مسیر تقویت پیوندهای فرهنگی گام برداریم.
این فعالیت‌ها میشه گفت که با چه هدفی داره صورت میگیره و هدف کلی از ایجاد ارتباطات فرهنگی حالا بین دو کشور میتونه بر چه پایه‌های استوار باشه؟
ببینید، عرض کردم خدمتتون، ما اساساً نقشمون نقش تسهیلگریه، یعنی ما نهاد تصدیگری نیستیم، یعنی ورودی در عرصه‌های فرهنگی به صورت مستقیم نداریم. یعنی فرض بگیرید دو تا مرکز فرهنگی در هرات و شهر مشهد مثلا وجود داره، ما اینها رو به هم مرتبط می‌سازیم. اگر هنرمندان نیاز این رو دارن که با هم همکاری کنند، اگر دانشگاه‌ها نیاز دارن با هم همکاری داشته باشن، تبادل استاد و دانشجو داشته باشن، ما اینها رو تسهیلگری می‌کنیم و در این خصوص هر کاری که از دستمون بر بیاد انجام میدیم. پیوندهای فرهنگی ایران و افغانستان اونقدر زیاد هست که اصلا شما نمیتونید بگید که من منحصراً و به صورت خاص فقط به یک حوزه میپردازم. ما ناگزیریم که در همه حوزه ها همکاری داشته باشیم، کما اینکه پیوند مردم افغانستان پیوند دیرینه هست که الان اقوام و خیشان ما در اینجا هستن، اقوام و خیشان مردم افغانستان در اونجا هستن و اساساً اصطلاح معروفی و متعارفی که هست، ما یک روح در دو بدن هستیم.
هرات را چگونه دیدین؟ شما حدوداً 15 روز است که هرات تشریف آوردین و به عنوان رایزن فرهنگی. در خصوص هرات صحبت بکنید، چه شناختی وجود داره و چقدر زمینه‌های فعالیت‌های فرهنگی مشترک در این شهر میشه انجام داد؟
ببینید، از ابتدای ورود ما به هرات، خب این شانس رو داشتیم، اقبال رو داشتیم که اصلا احساس قربت نکردیم، چه از بافت شهری و معماری شهری بگیرید، چه از نوع برخورد و به قولی مواجهه با مردم این شهر. حالا نخبگان که به صورت خاص نخبگان فرهنگی که به ما لطف داشتن، در روزهای اول ملاقات‌های متعددی صورت گرفت و من به شخصه هیچ احساس غربت یا بیگانگی با این مردم نکردم. روابط فرهنگی، ببینید، عرض کردم دیرینه خیلی زیادی داره، یعنی هرات به عنوان بخشی از خراسان بزرگ همواره مورد توجه ایرانیان بوده و چیزی جدا از ما نبوده. اینقدر روابط بین شعرا، ادبا، فرهیختگان این دو کشور طولانی بوده که اساساً بگم منحصراً در حوزه نویسندگان، در حوزه زبان فارسی، در حوزه تصوف، در حوزه عرفان، در حوزه سینما، هنر، هر حوزه رو بگم یک مقدار شاید کم لطفی کردم برای حوزه های دیگر، لذا ترجیح میدم این معنای موسع فرهنگ همچنان باقی بمونه و ما در خدمت گذاری حاضر هستیم.
انشاءالله برنامه هایی که مرکز فرهنگی داره، خصوص در زمان حضور حضرت عالی در هرات، میشه گفت که چه چیزهایی است و کدام بخش ها؟
یک قسمت از برنامه‌هایی است که مربوط به توانمندسازی اجتماعی، یعنی ما گروه های مختلفی هستن که در افغانستان که امروزه در حال ساخت آینده روشن هستن، ما دوست داریم که در فعالیت های اینها مشارکت داشته باشن. مثال عرض میکنم خدمتون، اگر عزیزانی هستن که نیاز به دوره های آموزشی در حوزه کسب و کار دارن، در حوزه اشتغال آفرینی دارن، ما حاضر به همکاری با این عزیزان هستیم. در حوزه فعالیت های قرآنی خب سالهاست که همکاری ها وجود داره و برگزاری دوره های آموزش، مسابقات قرآنی، همایش های قرآنی به صورت مشترک با عزیزانمون در افغانستان خب یکی از محورهای همکاری ما هست. همکاری های علمی دانشگاهی رو هم اشاره کردم، تبادل استاد و دانشجو. اگر اساتیدی نیاز هست که در افغانستان حضور داشته باشن از جمهوری اسلامی ایران، ما این رابطه رو تسهیل میکنیم. اگر استادانی از افغانستان تمایل به تدریس یا ادامه تحصیل یا گذراندن دوره‌های تکمیلی دارن، ما این رو تسهیل میکنیم. و همینطور در خصوص دانشجویان اعطای بورسیه میدیم، تسهیل میکنیم فرهنگشون. و در حوزه فرهنگی حالا حمایت از آثار ادبا، نویسندگان، شاعرا که در حال حاضر فعال هستن، فعالیت‌های انجمن‌های ادبی که در هرات فعال هستن، این رو جزئی از رسالت خودمون می‌دونیم که نقشی در پیشرفت این فعالیت‌ها داشته باشیم و امیدواریم که در این مسیر بتونیم با کمک نهادهای محلی، یعنی می‌بینید تأکید ما روی این هست که عزیزان محلی به ما کمک کنند، چون بدون کمک و یاری این عزیزان امکان تحقق اهداف خودمون رو نخواهیم داشت.
بسیار سپاسگزارم هستم از شما جناب حسینی و انشاءالله اقامت خوشی در هرات برای شما میخواییم که سالهای سال در اینجا در کنار مردم و فعالیت‌های فرهنگی خودتان ادامه بدید.
خیلی ممنون از وقتی که در اختیار من قرار دادید. برای شما و مجموعتون آرزوی سلامتی دارم و امیدوارم که همگی در کنار هم بتونیم آینده خیلی خوب افغانستان رو به زودی شاهد.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتون رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. شب بر شما خوش و خداوند منان بیاید.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه‌های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دری،
همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانید با مراجعه به سایت و طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشیم و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره ارسال پیامک به رادیو دری 0093-794-71-74 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @radiodarimashhad دنبال کنید. دوستان شنونده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. خوشحالیم از همراهی شما عزیزان شننده. شننده برنامه راوی عشق باشید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اونو میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
ما میتونیم که به چیزهای زشت که میگیم کارهای زشت بخندیم. چرا؟ برای اینکه در واقع اون همون عدم تقارن و عدم تناسبه. به معنی که یه چیزی با چیزی نمیخونه ما خنده اون میگیره. ببینید، یه کتابی من داشتم درباره لکه‌گیری. حالا لکه‌گیری موضوع مهمی نیست که آدم بخواد ادبیات خرجش بکنه. اگه سعدی گفته منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت، این توازن و تناسب مال اون معانی این لفظ فصیح و این همه شیرینکاری ها و مینیاتورکاری ها. حالا این اومده راجب لکه‌گیری کتابی نوشته، شروعش اینه: بر ارباب بصیرت و اصحاب فتنت پوشیده نیست که البسه و اقمشه از شدت لطافت مستعد اخذ کثافت بباشه. چرا خنده داره؟ به خاطر اینکه تناسب نداره. آقا این چه شأن اینو نداره که اصلا بخوام این رو خرجش بکنی. تمام بی تناسبی ها رو آدم میتونه بخنده بهش. غرور مثلا آقا مغرور، نگاه کن هر روز از مادر متولد شده، پیش که نبوده، چهار روز دیگه هم هیچ کار است، حالا مثلا فکر میکنه که چه خبره. این غرور خنده داره. چرا؟ برای اینکه با شأن انسانی ما و مرتبه انسانی ما نمیخونه. اما شکوه و کبریایی اگه در انسان باشه، به کبریایی حق اون اشکال نداره، میخوره با ما، تناسب داره. بنابراین این دوره‌های اخیر متأسفانه این بی‌تناسبی‌ها که هنوزم تو نثر فارسی هیچ فکر نمی‌کنن که این باید با اون یه تناسب داشته باشه، این کلمات با هم دیگه پشت سرم که میاد و متأسفانه خیلی لطمه خورده. من چند روز پیش داشتم یک قطعه‌ای رو از مولانا می‌خوندم، دیدم 700 سال پیش به چه زبون ساده، شیرین، خوب، قابل فهم برای همه بچه‌ها حرف زده، در حالی که ما امروز یه مجله رو نمیتونیم بفهمیم. یعنی من خودم یه دو سه دور باید بخونم ببینم تتابع اضافاتش کجاست، چی به چی مربوط میشه. بنابراین ما اگر صیقلی بکنیم و اون سرچشمه هارمونی ها رو به دست بیاریم، اون وقت میتونیم در ادبیات، در نقاشی، در موسیقی، در هر رشته‌ای به اون خلاقیت برسیم. آدم وقتی که نسبت به انسانیت خودش آگاهی پیدا میکنه و شأن انسانی خودش پیدا میکنه و کوک آدمی زاده پیدا میکنه، ما خلاق میشه، خوبم میشه، هم خلاق میشه، هم خوب میشه، هم عالم میشه، هم هنرمند میشه. از زشتی بدش میاد. امر به معروف و نهی از منکر همین نقشیست که میاد توی آینه دل ما. این نقش که آمد، نگاه میکنه آدم شرمنده میشه که این چه کار بود من کردم. اون نقش نه تنها ما باهاش خلاقیت میکنیم و از روی او میآفرینیم، بلکه اصلاح هم میکنیم. یعنی نگاه میکنیم از روی اون خودمون رو درست میکنیم، چشم ابرومون درست میکنیم. ما میفهمیم از روی چیزی که این باید یه خودی بیاد جلوتر، به علت حوادث روزگار یا به عواملی نیومده، من اینو درستش میکنم. اصلا درست کردن یا از روی چیه؟ درست کردن همیشه از روی الگوه. ما اعمالمون هم مثلا دیدین گاهی آدما میگن من درستت میکنم. از روی چی درستم میکنی؟ از روی مدلی که خودش داره. البته خودش خرابه ولی میخواد منو درست بکنه. اگر واقعا آدم خودش درست باشه، احتیاج نیست بگه من درستت میکنم. همینطور به من نگاه بکن، درست میشه. به موسیقی خوب شما گوش بکنین، درست میشه آدم. برای اینکه شرمنده میشه که این همه هارمونی ما چه کارهای ناموزونی میکنه. واقعا آدم شرمش میشه که یه همچین رفتاری داشته باشه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشه‌ای، هر روز حوالی ساعت 7:35 دقیقه شام از رادیو دری.
راوی عشق منم، قصه دگر دست تو نیست، تا ابد با دل و احساس خودت درگیری، چه بخواهی چه نخواهی به دلم زنجیری.
زیبایی خیلی مؤثره، دیدن زیبایی و گوش کردن زیبایی و خوندن زیبایی که به صورت ادبیات هست، اینو گفتن جز کارهای روزانه تو بذارین. گوته توصیه میکنه که 4 تا کار هر روز بکنه، اینا خیلی مؤثره در ایجاد خلاقیت. یکی این که هر روز یه قطعه موسیقی خوب گوش بکنه. موسیقی خوب اونیست که آدم خوب میزنه، که مو هنرمندم باشه البته. آدمی که در سودای نفسانیات خودش هست، درسته ممکنه همون گوشه ها رو بزنه، تقلید میکنه. و موسیقی که دگرگون میکنه انسان رو، من چند وقت پیش در تالار رودکی بس رجوع موسیقی داشتیم، گوشه های موسیقی گفتم این گوشه ها رو اسمش رو نگاه کنه، یکیش اسمش از مهربانی، یکیش اسمش روح الارواح، یکی از جامه دران، یکی از زیرفکند، اینا معنی داشته. اینجوری نیست که مثلا یه چیزی فقط اسم گذاشته باشن. زیرفکند یعنی لای زیر رو بگیر، بیا پایین تو بگو که ما بد کردیم، این زیرفکنده. جامه دران اونجاییست که آدم یقهشو چاک بکنه و همه حجاب ها رو که بین خودش و معشوقش هست پاره بکنه. پرده هایش پرده های ما درید. اگر این پرده هایی که بین ما و او هست اینو یک کسی پاره بکنه، این موسیقی میتونه این کارو بکنه. اگر که موسیقی خوب را آدم هر روز گوش بکنه یه مقدار حجاباش کم میشه. آثار هنرهای تجسمی، یه معماری خوب، معماری خوب ایمان آدم زیاد میکنه، اصلا ایمان تولید میکنه. همین اصفهان به نظر من شهر مؤمنتریه از شهر تهران. چرا؟ برای اینکه توازن بیشتره، تناسب بیشتره، به اون هارمونی نزدیکتره، به اون کمال نزدیکتره. آدم از کوک میفته تو تهران، اغلب خیابونا یکی بلند رفته یکی رفته کوتاه، اصلا شما راه که میری آدم از کوک میفته. درسته که شهر باید کوک داشته باشه، کوک یعنی تناسبی داشته باشه. وقتی میگن ماهور یعنی تو نمیتونی هر پرده ای رو بگیری، ریتمت هم 4/4 6 8 بنابراین یه خورده چیز بکنی. گفتش که آقا از ضرب افتاد یه کسی به استاد شهناز، چند وقت پیش خدمتشون بودیم، توی مجموعه میزدن با یه سنتوریستی، اون سنتوریست سن که چیز کرد و گفت استاد از ضرب افتاد. ایشون هم خب رو اون طنز اصفهانی گفت نه خیر، از ضرب نیفتاد، از سنتور افتاد، یعنی شما عوضی داری میزنید. گفتش که از ضرب گفت از سنتور افتاد. حالا اگر که آدم با چیزهای موزون سر کار نداشته باشه از ضرب میفته، از ریتم میفته. خیلی مهمه که معماری شهر تناسب داشته باشه، توازن داشته باشه. آدم نگاه که میکنه چیز یاد میگیره، خلاق میشه، یعنی فکر میکنه چیکار دیگه میشه کرد، چیکار میشه کرد. ولی تو پریشانی انسان نیروهاش هرز میره، بایستی که موزون بشه. حتی این خانم کارن آرمسترانگ نوشته که من ایمانی نداشتم به حضرت پیامبر، پیامبر اکرم، یه مطالعاتی کرده بودم و یه اطلاعاتی هم به من داده بودن غلط. فکر میکردم که این کی بوده، چی بوده، آیا واقعا از جانب خدا آمده، این مدعی بوده علیاذ بالله. گفت اومدم معماری اسلامی تماشا کردم تو کشورهای اسلامی، گفتن آقا این معماری هایی است که در اثر این فرهنگ تولید شده. گفتم محال این آدم آدم مدعی باشه، این حتما یک منشأ الهی داره، وگرنه سرچشمه این همه برکت میتونست بشه. اون کسی که به خاطرش یه چنین بنایی رو درست میکنن معلوم میشه که ایمان تونسته تولید بکنه. و هر چه که بنای خوب تو دنیا هست محصولات ایمانه، محصول کارخانه ایمانه. یک دونه بنا پدر میکنه محصول کارخانه کفر باشه، بنای خوب باشه که مردم ببرن تماشا بکنن. یک مناره نمیبینین که بگن آقا این مناره رو برای این ساختن که برن اون بالا بگن که خدایی نیست. هر چی که چیز خوب هست بوی اینی میده که خدا هست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود. شنوندای عزیز محترم، چنانچه تمایل داشته باشین می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان به مدت 2 ساعت گلچینی از نشرات پخش شده رادیو دری را روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. تشکر سپاس داریم از همراهیتان با رادیوی خودتان، رادیو دری. در جمع شما عزیزان بودیم. خدا کند برنامه‌ای که تقدیم شد رضایت خاطر شما همراهان را جلب کرده باشد. شب بسیار خوب و خوشی از خداوند منان برای شما مسئلت داریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
هموطن